سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. وزارت امور خارجه طالبان میگوید که توزیع پاسپورت برای کودکان نوزاد افغان در ترکیه آغاز شد. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه 22 جولای در توییتر خود نوشته که در اثر تلاش های ریاست کنسولی وزارت خارجه طالبان، چاپ و توزیع پاسپورت برای کودکان افغان تازه متولد شده مقیم ترکیه توسط کنسولگری در شهر استانبول آغاز شده است. این ادعا در حال صورت گرفته که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 میلادی، پروسه توزیع پاسپورت در سراسر افغانستان به شمول شهر کابل با کندی و مشکلات جدی مواجه است. بر اساس گزارش ها، شهر هرات میزبان یک نمایشگاه چهار روزه محصولات ایران و افغانستان است. خبرگزاری فارس روز شنبه 22 جولای گزارش داد که در مراسم افتتاح این نمایشگاه، سرکنسول ایران در شهر هرات و معاون اتاق تجارت و صنایع این ولایت حضور داشتند. علی خاکسار برگزار کننده این نمایشگاه به خبرگزاری تسنیم ایران گفته که ایران به دنبال راندازی یک خط تولید مجهز در افغانستان است. در این نمایشگاه بیش از 20 تولید کننده بزرگ ایرانی و افغان محصولات و خدماتشان را در 22 غرفه برای 4 روز به نمایش گذاشتند. وزارت امور داخله طالبان میگوید که طرز العمل استفاده از تفنگ‌های شکاری را منظور کرده است. بر اساس اعلامیه‌ای که روز شنبه 22 جولای در توییتر این وزارت منتشر شده، این طرز العمل در 4 فصل و 17 ماده با منظور حفظ حیات وحش و جلوگیری از حمل و نقل، تورید و نگهداری غیر مسئولانه اسلحه شکاری نوع چرعی، مشکش، سپورتی و عتیقه تدوین شده است. اعلامیه می افزاید که مدیریت انحلال گروپ های مسلح غیر مسئول، مدیریت عمومی دایاک و ریاست عمومی کشف و مبارزه با جرائم وزارت امور داخله، یگانه مرجع صدور جواز، تورید و ترانزیت تفنگ های شکاری است. وزارت امور خارجه ایران روز شنبه 22 جولای سفیر دنمارک را در اعتراض به بی‌حرمتی به قرآن کریم در پایتخت آن کشور احضار کرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، آیت الله خامنه ای رهبر ایران دیروز گفت افرادی که قرآن را سوختاندند مستحق اشد مجازات هستند. یک روز پیش از این مرد کتابی را که ظاهرا قرآن بود در میدان مقابل سفارت عراق در کمپنهاگن آتش زد. در سویدن، دنمارک و نروژ همه از حمایت قانونی و آزادی بیان برخوردار هستند. الکساندر لوکاشینکو دیکتاتور بلاروس روز شنبه 22 جولای برای دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسیش به مسکو رفت. اداره مطبوعاتی ریاست جمهوری بلاروس در اعلامیه در صفحه تلگرام خود گفته که دیدار آنها برای امروز یک شنبه برنامه ریزی شده. قصر ریاست جمهوری روسیه گفته که این دو رهبر در مورد توسعه بیشتر مشارکت استراتژیک بین بلاروس و روسیه گفتگو خواهند کرد. بلاروس مستقیما در تهاجم غیرموجه روسیه بر اوکراین اشتراک ندارد، اما با اعزام نیروهای روسی به قلمرو اوکراین از خاک خود از مسکو حمایت لوجستیکی کرده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در این مجله خبری اینها را داریم. ادارات هواشناسی از امروز تا 3 روز آینده در مورد احتمال افزایش آب دریاها و سرازیر شدن سیلابها در برخی مناطق افغانستان هشدار دادند. در شرایط کنونی حکومت طالبان ظرفیت های لازم را برای مدیریت حوادث طبیعی و کمک با آسیب زدگان دارد. در این مورد با کارشناس امور اقلیم صحبت کرده ایم.
در حالات فعلی کنترل سیلاب ها دشوار می باشد، چون سیلاب مهار کردنش در افغانستان با بودجه و امکانات تکنیکی بیشتر نیاز دارد.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دلیل بستن آرایشگاه های زنانه را رعایت نکردن توصیه های این وزارت از سوی مالکان آرایشگاه عنوان کردند، اما شماری از آرایشگران این ادعا را رد می کنند.
کسی برای ما کدام مکتوبی را نفرستاده است؟ ما در تلویزیون شنیدیم. من با 15 آرایشگاه دیگر در تماس هستم. هیچ کسی خبر ندارد. این همه دروغ است.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که مقامات نظامی و منطقه‌ای اوکراین می‌گویند که در نتیجه گلوله‌باری‌ها و حملات هوایی اخیر روسیه بر مناطق ملکی و زیربناهای صادرات غلات این کشور، حداقل 7 تن از جمله 2 کودک کشته شدند. مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم برایتان مرور می‌کنیم. درباره کاروبار و زندگی یک باشنده ولایت لغمان نیز برایتان خواهیم گفت که از مستریگری به موترفروشی رو آورده است و پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
جمال سزمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارت اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده. اولادای ما بیکار است. خود ما بیکار هستیم.
مجموعه خبری رادیو آزادی،
باز هم خوش آمدید. امروز یک شنبه اول اسد 1402 خورشیدی که برابر است به 23 جولای 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های این مجله خبری. ادارات هواشناسی از امروز تا 3 روز آینده در مورد احتمال افزایش آب دریاها و سرازیر شدن سیلابها در برخی مناطق افغانستان هشدار دادند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که بر اساس تحلیل و تجزیه تغییرات اقلیمی احتمال وقوع سیلابها وجود دارد و از مردم سواحل دریاها خواسته تا تدابیر احتیاطی را رعایت کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می گوید که از امروز اول اسد تا سوم این ماه احتمال افزایش سطح آب دریاها و جاری شدن سیلابها در شماری از حوزه های دریایی افغانستان وجود دارد. این وزارت روز شنبه در اعلامیه در توییتر خود نوشته که بر اساس بررسی ها به دلیل بارندگی های نسبتا شدید پیش بینی می شود که در برخی مناطق افغانستان احتمال دارد که سیلابها رخ دهد. بر اساس اعلامیه امکان بارندگی ها و وقوع سیلاب های ناگهانی در حوزه های دریایی کابل و هلمند در حال افزایش است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان افزوده که این پیشبینی بر اساس تحلیل و بررسی بارندگی ها توسط ادارات هواشناسی افغانستان و جهان صورت گرفته و تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی در جهان است. در اعلامیه این وزارت گفته شده که از امروز تا 3 روز آینده احتمال وقوع سیلاب‌های آنی، باران‌های شدید، آب شدن برف‌ها و احتمال افزایش سطح آب دریاها به ویژه در دریاهای پنجشیر، غوربند، لغمان، پکتیا، پکتیکا، لوگر، کنر، خوست و غزنی وجود دارد. اداره هواشناسی افغانستان 13 همه سرطان نیز هشدار مشابه را صادر کرده بود، اما دفعه قبل علاوه بر حوزه های دریایی کابل و هلمند، حوزه دریایی آمونیز شامل آن بود. سرازیر شدن سیلاب ها و بالا آمدن سطح آب دریاها همیشه به مردم عادی آسیب می رساند، به ویژه به مردم بی‌بضاعتی که در سواحل دریاها مزارع و خانه ساختند. این در حالی است که بیشتر مردم افغانستان از گرسنگی و فقر متاثرند. وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی و حکومت طالبان حدود 2 هفته قبل به رادیو آزادی گفته بود که از 7 تا 11 سرطان ولایات پکتیکا، پکتیا، میدان وردک، ننگرهار، کاپیسا، لوگر و پروان شاهد سیلاب ها بود که در نتیجه آن 7 تن کشته، 9 تن زخمی و بیش از 300 خانه تخریب گردید. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در اعلامیه رسمی خود همچنان از مردم باشنده حوزه های دریایی کابل و هلمند خواسته که در صورت اطلاع از وقوع سیلاب ها ساکنان خانه های سواحل دریاها و مردم ساکن در مناطق پایین آب را فورا خبر کنند تا آنها بتوانند به موقع جانهای خود، فرزندان و مواشیشان را نجات دهند.
در گزارش شنیدید که وزارت آب و انرژی حکومت طالبان در مورد جاری شدن سیلاب‌ها و افزایش سطح آب دریاها در برخی مناطق افغانستان هشدار داده است. حدود 2 هفته پیش جاری شدن سیلاب‌ها در برخی مناطق افغانستان خسارات جانی و مالی زیاد را وارد کرد. اگر حکومت و مؤسسات خیریه نمی‌توانند به سیلاب زدگان کمک کنند، مردم چگونه باید از خانواده‌ها و اموالشان در برابر سیلاب‌ها حفاظت کنند؟ آرش همایون با وحید الله صادقی، کارشناس امور اقلیم صحبت کرده، نخست پرسیده که آیا در شرایط کنونی حکومت طالبان ظرفیت‌های لازم را برای مدیریت حوادث طبیعی و کمک با آسیب زدگان دارد؟
در حالات فعلی کنترل سیلاب ها دشوار می باشد، چون سیلاب مهار کردنش در افغانستان با بودجه و امکانات تکنیکی بیشتر نیاز داره و در طول تاریخ که ما دیدیم افغانستان با این مشکلات دوچار بوده و وقایع بسیار ناگوار را هم مشاهد بودیم. برای طالبان در حالت فعلی یعنی احیای ساختمان ها به شکل آنی امکان نداره و در ضمن امکانات مالی هم به او اندازه که ضرورت است همراه از اینا نمی باشه و در ضمن موظرفیت های تکنیکی که برای از این ضرورت است هم همراه ایشان موجود نیست.
آقای صادقی، در همچو شرایط مردم خود چی می توانند تا هم خود و هم خانواده های خود مسئول نگه داشته و هم میزان خسارات و تلفات کاهش بدن؟
در حالاتی که کمک از طریق دولت و یا از طریق ارگان‌های کمک کننده با مردم صورت نمی‌گیره، در این صورت مهم ای است که قبل از واقعه مردم امو ساحه را تخلیه کنه و اینا کوشش کنند که مراکز یا خانه‌های را که در ارتفاعات بلندتر از امو ساحات سیلبر و نزدیک دریاها که است کوشش کنند به اونجا به شکل چند روزی که سیلاب میآید همونجا کوشش کنند بوده باش خود را اختیار کنند. در این بخش بزرگان قومی میتونه رول خوب بازی کنند و در ضمن همکاری بین قریه های بلند آب و پایین آب مهم است، چون اینا میتونن از طریق تلفن و یا از طریق دیگه امکانات یا همو شکل موجود قبیلوی که اونجا است خود را پیش از اینکه سیلاب واقع شوه به مکان های امن انتقال بده و کوشش کنه مواشی که اونا دارن اونا را هم با خود انتقال بتن. دیگه بدون کمک دولت و یا هم ارگان های کمک کننده مردم میتونه از این شکل استفاده کنه و تا خود را محفوظ نگه دارن.
آقای صادقی، در سالهای اخیر در مورد تغییر اقلیم جهان زیاد میشنویم. افغانستان چقدر از این تغییرات اقلیمی جهان متاثر شده؟
تغییر اقلیم نه تنها که در افغانستان یکی از مشکلات است، بلکه در تمام جهان یکی از معضله های است که به خاطر مردم با مشکلات بسیار مواجه بودند. دیگر در افغانستان تاثیرات تغییر اقلیم به این منوال بیشتر است، چون افغانستان مناطق کوهستانی بیشتر داره و بارش به شکل برف در مناطقی که دارای ارتفاعات بلند است، اکثرا مناطق شمال شرقی و همچنان مناطقی که سلسله کوه هندوکش است به شکل برف اونجا بارش صورت میگیره که اونجا به شکل برف و یخچال‌های طبیعی آب ذخیره میشه و بعدن در طول سال وقتی که حرارت بیشتر شده میره ای به شکل آب تبدیل میشه و از طریق رودخانه ها و همچنان تغذیه آب‌های مدنی مردم باز به او یعنی از اونو استفاده میکنه و باعث حیات دمی مسیر دریاها میشه. لیکن از اثر افزایش حرارت این پروسه آب شدن یخچال ها و برف ها سریع شده که به شکل سیلاب ها بار میه و مردم از این ناحیه آسیب پذیر میشن.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دلیل بستن آرایشگاه های زنانه را رعایت نکردن توصیه های این وزارت از سوی مالکان آرایشگاه ها عنوان کرده، اما شماری از آرایشگران میگویند که هیچ مکتوبی در این باره دریافت نکرده بودند و برخی دیگر نیز میگویند که توصیه ها را عملی کردند، اما با آن هم طالبان به مسدود کردن آرایشگاه ها دستور دادند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
هرچند وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان علت تصمیم بستن آرایشگاه ها را عدم مراعات توصیه های این وزارت عنوان می کند، اما برخی از آرایشگران ادعا می کنند که هیچ مکتوب را مبنی بر رعایت توصیه های این وزارت دریافت نکرده بودند. شیما مسئول یکی از آرایشگاه ها بر رادیو آزادی گفت:
کسی برای ما کدام مکتوبی را نفرستاده است؟ ما در تلویزیون شنیدیم. من با 15 آرایشگاه دیگر در تماس هستم. هیچ کسی خبر ندارد. این همه دروغ است. اما ضرورت به گفتن نیست. به دکانهای ما می آمدن. می دیدن. ما مسلمان هستیم. کلمه می خوانیم. امت محمد رسول الله هستیم. در آرایشگاه ما قرآن شریف گذاشته شده. جای نماز گذاشته شده. اما امروز بسیار جای افسوس است که این دکان بسته می شود و ما از اینجا می رویم.
شیما که امروز آرایشگاهش را بسته قصه آخرین روزش را چنین بیان می کند:
من 8 شاگرد دارم. امروز آمده بودن. ما مواد را جمع‌آوری می‌کردند. همه هم دیگر را در آغوش می‌گرفتند. با صدای بلند گریه می‌کردند. من خودم هم با آنها بسیار گریه کردم.
او که تأکید می‌کند کدام مکتوبی را مبنی بر رعایت توصیه‌های طالبان دریافت نکرده، می‌گوید مواردی که در مکتوب بود همه آنها را مراعات کرده بود. اما حسو یکی از باشندگان ولایت بلخ بر رادیو آزادی می‌گوید مکتوب را دریافت کردند.
تقریبا دو ماه پیش بر ما یک مکتوب آمده بود. باید هر رقم حصولی که سر ما سرپیچی نکردیم. تابلوهای ما را که گفته انار داره، او را گفتن ما کردیم. حتی فیلم بردار و عکاس و داماد و چیزا را ما در بین آرایشگاه اجازه نمیدادیم. خود ما همیشه فکر میکردیم که بیخی دیگر زندگی ما به آخر رسیده.
عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در گفتگو با تلویزیون خصوصی تلونیوز علت تصمیم به بستن آرایشگاه ها را عدم رعایت توصیه های این وزارت از سوی آرایشگران عنوان کرده است. اما زمانی که رادیو آزادی در مورد ادعاهای آرایشگران از او پرسید، او به پرسش های ما پاسخ نداد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اخیراً دستور داده که به شمول کابل آرایشگاه های زنانه در 34 ولایت افغانستان تا تاریخ 3 ماه اسد یعنی تا روز سه‌شنبه بسته شود. یک منبع در اتحادیه کسبکاران و دکانداران افغانستان میگوید به اساس محدودیت تازه حکومت طالبان 12,000 آرایشگاه زنانه در سراسر کشور بسته خواهد شد که در نتیجه 60,000 زن از کار محروم خواهند شد. روزا تنبایوفا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است این کار زنان متشبث را به گونه‌ای نامتناسب متاثر خواهد ساخت و این یک مانع برای کاهش فقر و احیای مجدد اقتصادی است. گفتنی است با وجود واکنش‌ها در داخل و بیرون از افغانستان در این مورد طالبان هنوز تصمیمشان را تغییر ندادند. پیش از این طالبان محدودیت‌های شدید دیگری بر زنان وضع کردند. ممنوعیت زنان از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و در همه اداره‌های غیر دولتی ملی و بین المللی از جمله دفاتر سازمان ملل متحد، ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون‌ها از جمله این محدودیت‌ها هستند که بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. و این هم یک گزارش خارجی. مقامات نظامی و منطقه‌ای اوکراین میگویند که در نتیجه گلوله‌باری‌ها و حملات هوایی اخیر روسیه بر مناطق ملکی و زیربناهای صادرات غلات این کشور، حداقل 7 تن از جمله 2 کودک کشته شدند و در 24 ساعت گذشته خسارات مادی گسترده وارد شده است. در این حال اردوی اوکراین تایید کرده که نیروهای این کشور بر یک ذخیره مواد نفتی و یک انبار مهمات اردوی روسیه در شبه جزیره کریمیا حمله کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
پاولو کریلینکو، والی منطقه دونسک در اوکراین که از ماه‌ها به این سو درگیری‌های شدید در آن جریان دارد، میگوید که در اثر موج اخیر گلوله‌باری‌های روسیه 4 تن از جمله 2 کودک، یک پسر 10 ساله و یک دختر 16 ساله کشته شدند. کریلینکو روز شنبه گفت که در نتیجه این گلوله‌باری‌های روسیه یک زن مسن نیز زخمی و در شفاخانه بستری شده است. به گفته کریلینکو در روستای نوویورک در حدود 40 کیلومتری جنوب شهر بخمود نیز 4 فرد ملکی از جمله یک زن و شوهر کشته شدند و یک زن دیگر زخمی شده است. اردوی اوکراین نیز دیروز گفت که در نتیجه گلوله‌باری‌های نیروهای روسیه تأسیسات ذخیره غلات در جنوب این کشور آسیب دیده و بیش از 70 ساختمان مسکونی ملکی و سایر زیربناها تخریب و یا آسیب دیده است. در این حال اداره ارتباطات اردوی اوکراین در اعلامیه روز شنبه 22 جولای تایید کرد که نیروهای اوکراینی بر یک ذخیره مواد نفتی و یک انبار مهمات اردوی روسیه در شبه جزیره کریمیای غیر قانونی الحاق شده با روسیه حمله کردند. سرگئی اکسیانوف، والی تعیین شده توسط مسکو در منطقه، قبلا گفته بود که یک تیاره بی پیلوت اوکراینی انبار مهمات را در شبه جزیره کریمیا منفجر ساخت که باعث تخلیه مردم در شعای 5 کیلومتری محل رویداد و توقف کوتاه تردد ریل روی پل کریمیا شد که در اوایل هفته جاری نیز در اثر انفجار کنار سرک در آن حداقل 2 تن کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز دیروز گفت که پل کریمیا یک هدف قانونی است، زیرا یک مسیر تدارکات نظامی برای روسیه محسوب می شود. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، روز گذشته حملات راکتی نیروهای روسیه تأسیسات بندری اوکراین در بحیره سیاه را هدف قرار داد و ذخایر غلات در منطقه اودسا را به آتش کشید و مقدار زیادی از مواد غذایی ذخیره شده برای صادرات را نابود کرد. اوله کپر والی منطقه در حساب تلگرام خود نوشته که متاسفانه ترمینال غلات یکی از شرکت‌های زراعتی منطقه اودسا آسیب دیده، 100 تن نخود و حدود 20 تن جو از بین رفته و در نتیجه انفجار 2 تن زخمی شدند.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. و حالا همکارم سید سمی عباس نگاهی دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
نشریه ایروی شارویو در شماره اخیر خود مقاله یک نظامی متقاعد هند به نام سپاش کپیلا را به نشر رسانده است. کپیلا می نویسد از سال 1947 به این سو که پاکستان استقلال خود را به دست آورد، با دو همسایه خود افغانستان و هندوستان هیچگاه دوست نماند. ولی در ماه آگوست سال 2021 با پیروزی طالبان بسیار خرسند شده و رهبر آیسای جنرال فیض با سرعت به کابل رفت تا این خوشی را جشن بگیرد. آقای کپیلا که تحصیلات عالی خود را در اکادمی نظامی سلطنتی بریتانیا انجام داده و در ایالات متحده آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و بوتان به حیث دیپلمات کار کرده، در مطلب خود می نویسد در کمتر از 2 سال لوی دریستیز قوای مسلح پاکستان جنرال آسم منیر به حکومت طالبان هشدار می دهد که اگر به اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان پناهگاه بدهند نتایج آن ناگوار خواهد بود. در مطلب نشریه ایرویش ریویو از قول این نظامی متقاعد و دیپلمات سابق هندوستان آمده است که می گوید اسلام آباد در سال 2023 امید عمق استراتژیک خود در افغانستان را از دست داده است. تلگراف آنلاین هم در مورد رابط طالبان با پاکستان نوشته است. به نوشته این نشریه، طالبان از حکومت پاکستان خواستند که با تحریک طالبان پاکستان یک بار دیگر مذاکرات صلح را آغاز کند. تلگراف از قول سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ممتاز زهرا بلوچ نوشته است که روز جمعه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت موضوع تروریسم برای پاکستان منبع بزرگ نگرانی می باشد و پاکستان این مسئله را بار بار با مقامات افغان مطرح کرده و با آنها گفته است که از خاک افغانستان تهدیدهای تروریستی متوجه پاکستان است. در بخش مطلب تلگراف آنلاین می خوانیم که با وجود تاکید پاکستان که بر ضد تحریک طالبان پاکستان تی تی پی اقدام شود، طالبان حاضر نیستند که بر ضد تی تی پی عملیات کنند. روزنامه استارز اند استرایپس در مورد آن در افغانهای نوشته که قبل از برگشت طالبان به قدرت با قوای آمریکایی در افغانستان کار کردند. روزنامه می نویسد وزارت دفاع آمریکا خواهان سری ساختن پروسه ویزه افغانهایی شده که در 20 سال جنگ در افغانستان با قوای آمریکایی کار کردند. استارز اند استرایپس می نویسد وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته از یک تعداد شرکت ها خواست که در بخش تصدیق اسناد آن افغان ها کمک کنند که با قوای آمریکایی همکاری کردند ولی اسناد ندارند. به نوشته روزنامه نبود اسناد پروسه دادن ویزا به این افغان ها را با مشکل روبرو ساخته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اکنون در گزارش درباره کاروبار یک باشنده ولایت لغمان برایتان میگوییم که از مستریگری به موتر فروشی رو آورده است.
زیادتر حال امی موتره فرونه را فرمودیت میتره
صفت الله 30 ساله باشنده ولایت لغمان است که از چندین سال به این طرف از طریق شغل موتر فروشی برای خانواده‌اش نان پیدا میکند. او میگوید در نخست مستری موتر بود، از این که این شغل برایش پر جنجال و دشوار بود به موتر فروشی رو آورد.
طریقه خود تو کار است یک طرف کشادش و جنجال نجگرد موتر فروشی یک ذر راحت کار است یک موتر همی سرویز میکنی با مو ایچیس تابدهش میکنی من این قادر همی سهولت و خوبه دیدم چون آمدم دمی موتر ما برزون اقتصادی مردم اقتصادی موتر هم داریم بلندترینش به $13,000 موتر ما داریم و پایینترینش $8,000 ما موتر.
صفت‌الله میگوید از اینکه بیکاری زیاد شده برخی افراد به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان برای خانواده هایشان موترهای ارزان قیمت را از او میخرند.
اقتصاد از این فامیل خود طبعا از یک نفر یک نفقه میدل بر مجبور میه که موترک بسد بسد 300-400 افغانی پیدا کنم که برزن فامیل خود یک نفقه بد دیگه میه مردم زیاد خوشدار زی هم از دو عدستر هزار موتر بخره که مروز یک 500 افغانی دو خان فامیل خود با فامیل خود بخره.
اما با گفته او در کنار این افراد تنگ دست افراد ثروتمند هم هستند که از روی شوق به خاطر رفتن به میله و ولایت از اون موترهای قیمتی خریداری میکنند.
موترهای پرونا را مردم زیاد میخرند. 2000 تومی را مردم زیاد میخرند. نه الان مشتری ما از یک کم زیادتر است. موترهای دو سفری و نه مردم ها میتردانه. کس بامیان برو، کس بدخشان برو، کس مثلا اگه این چیز برو نورستان برو یکشو برو دگه تو برو منطره امیزنی و فامیلی زیاد خوش دارد.
صفت الله میگوید روزانه با مشتریان مختلف رو برو میشود که با برخی ها به درد سر هم میفتد و برخی روزها برایش خنده‌آور هم بوده است. صفت الله یکی از خاطرات جالب خود را از فروختن یک موتر این گونه حکایت میکند.
یک نفر درآمد در موتر فروشی ما دو بیادر این موتر خرم است دگه نکو که نفر از گلتا دگه ما گفتم بیادر اینی موتر است اینی موتر است و یک موتر خوش کرد دوگی موتر چند او موتر من گفتم اونم 6,000 او موتر این تو فکر کرد که من گفتم 3,000 دوگی موتر این نفت دیگه این کرد دیدم دگم کرد چه کرم کردشن این خطش هم ناشتاشت اگه وقت که میده مرا 3,000 پر گردم اما چه بیره من فرا 6,000 گفتم دوگه نیره تو 3,000 دگم دگه دمو ما هم زیاد مرا هم خنده گرد آدم هم پسند کرد و بیکار میمد که گوشه مگ داره و تو میمه تو نشونیدی نیست و مرا ملامت.
صفت‌الله میگوید موترها فعلا ارزان تر است، آن هم به خاطر این که قدرت خرید مردم پایین شده و از سوی دیگر حکومت طالبان به موترهای دست پاکستان هم اسناد توزیع می کند. هرچند صفت‌الله از کاروبار موتر فروشی خود راضی به نظر می رسد و می گوید با یک مشکل روبرو نیست، اما شماری از افراد که توان ساختن بارگین و فروش موتر را به طور عمده نداشتند شکایت کردند که حکومت بازارهای روز موتر فروشی ها را متوقف کرده که به گفته خودشان روزی خانواده هایشان را از آنان گرفته است.
پیام ها و نظریات شما.
الیام چهارشنبه 28 سرطان ما رفتیم پیش روی ریاست تقاعد تیم اوجا از ماموریت پرسوال کردیم که 3 سال است که حقوق متقاعدین چرا نمیده. اونها گفتند که هیچ نکدام برنامه است، نه با ما کسی کدام اول داده که متقاعدین حقوقش شروع کن نکو هیچ چیز میگه با ما اولش معلوم نیست. ما رفتیم تا اوجا زحمت کشیدیم در این گرمی تا اوجا رفتیم با تقریب هم شدیم در اصل تقاوت رفتیم هنده مکرویان کنس امورینا و همین پیرداره در اصل تقاوت با ما دوی خراب کردن ما را لطکوب کردن ما را لط کردن ما را گفت که دیگه نبه شما متقاعدین میادن از دوران سابق هستی شما کمونیست ها هستی ما را ایتو تهدید کرد ما را لط کردن ما متقاعدین بسیار زجر و شکنجه کردن دیگه نبه ما را بیاب کردن.
جمال از جمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارت اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده، اولادای ما بیکار است، خود ما بیکار هستیم، کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که بودیم در اونجا شامل شویم. ما در کشوری که امیرالمومنین قبولش داریم امیرالمومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه، به لحاظ خدا به لحاظ قرآن گشته هستیم، از گشتگی میمیریم. شخصا خودم 2-3 دفعه به خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بتم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله دو بچه که بشار دلم برشان سوخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن، چرا میالد در جمع خود بکشن. با روز صرف نظر کردیم.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
درنو اوریدونکو سلام په روان